پایگاه فرهنگی اطلاع رسانی راسخون.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. موضوعی که برای بنده تعیین کردن که خدمتون باشم، سبک زندگی است مطابق با اون چیزی قرآن و آموزه های دینی ما بهش حکم میکنه. یه مقدمه باید من خدمت شما عرض بکنم و اون مقدمه اینه که ممکن این تصور برای انسان پیش بیاد که چه من چه هست بعضی ها فکر میکنم که اگر انسان بخواد زندگی دینی داشته باشه، زندگی اسلامی داشته باشه، باید محدودیت هایی برای خودش قائل بشه، باید از خوشی بگذره، از لذت‌ها صرف نظر کنه و از بخشی از اون شادی‌های دنیا یا از همش صرف نظر کنه تا بتونه زندگی دینی داشته باشه. این تصور تصوری که وجود داره. علتش هم اینه که انسان رو یک بعدی می‌بینند. خیال می‌کنن که انسان مساوی است با حیوان. در نتیجه لذت و خوشی و سروری که در ذهن اونها هست همون خوشی‌های حیوانی است. در این صورت خب حق دارن، چون به هر حال اگر انسان بخواد مثل حیوان زندگی بکنه دین نمیپسنده. سبک زندگی حیوانی رو دست کم دین اسلام قبول نداره و نمیپسنده. در نتیجه باید از حیوانیت گذشت. آیا اینجوری است؟ آیا واقعا زندگی دینی، زندگی قرآنی زندگی است که سراسر غم و اندوه و محرومیت درش باشه؟ مثلا خانواده قرآنی آیا خانواده ای محدود و عرض کنم که محروم از بسیاری از لذت ها هستن؟ پاسخ اینه که تا ما لذت رو چطور معنا بکنیم؟ اگر لذت رو لذت انسانی معنا بکنیم، خوشی و سرور رو خوشی و سرور انسانی معنا بکنیم، تنها راه به لذت رسیدن قرآنه. تنها زندگی که میشه گفت این زندگی، زندگی شاد و خوش و سرحالیست، زندگی قرآنیست. اگر ما سبک زندگیمون رو سبک زندگی قرآنی قرار دادیم، در همین دنیا تو بهشتیم. حالا آخرت جای خودش، در همین دنیا بهشتی زندگی خواهیم کرد. مطالبی خدمتون عرض میکنم دوستان، اینه داشته باشید این مطالب در واقع متکی به یه سری پیش فرض هاست که برای ما کاملا ثابت شده. بحث سبک زندگی یک بحث تربیتی است، چنانکه خود سبک و روش از امور تربیتی است. سبک متکی به یک اصولی هست، اون اصول هم مبتنی بر مبانی. من میخوام وارد این بحث ها بشم. خب جلسه ما یه جلسه از کنم که کلاسی و جلسه علمی میشه و لزومی نداره که ما بخوایم مبانی سبک زندگی اسلامی، مبانی تربیت اسلامی رو خدمت شما عرض بکنیم، بعد از مبانی بیایم به اصول، از اصول بیایم به سبک و به روش ها. نه، از خود روش شروع میکنیم و سطح بحث رو هم در حد همون چیزی که میشه رسانه‌ایش کرد و میشه عمومیش کرد خدمت شما عرض خواهیم کرد. این نکته رو برای بعضی از دوستان عرض کردم که اینا داشته باشید بحث متکی به مباحث کاملا علمی است. یعنی مبانی کاملا برای بنده روشنه، اصول کاملا برای بنده روشن هست. حالا از اونها گذشتم اومدم وارد سبک و وارد روش ها شد. چنانکه این هم که عرض میکنم که زندگی زندگی دینی و قرآنی باشه، با این توجه هست که انسان آیا یک بعدیه، آنچنان که مکاتب مادی تصور میکنن انسان رو فقط ماده میبینن، در نتیجه تفاوتی از حیث زندگی بین انسان و حیوان نمیبینن، یا نه انسان علاوه بر حیوانیت انسانیت هم داره. وقت زندگی برای انسان زندگی خوب و مطلوب خواهد بود که به این بُعد انسانیش هم توجه شده باشه. اگر این باشه، ما سبک زندگی و نمونه زندگی زیباتر از زندگی قرآنی نخواهیم داشت. یه محرک ماه مبارک رمضانی بود، بنده در یکی از دانشکده شهید محبتی سپاه که عرض کنم در قم هست، موضوع بحثم عرض کنم که خانواده قرآنی بود از اول تا آخرش. اونجا برای این عزیزان صحبت کردم که اگر واقعا خانواده قرآنی شد، هم دنیاش بهترین دنیا هست، هم در دنیا تو بهشت، هم در آخرت، هم بهترین لذت ها رو خواهد داشت و هم به انسانیت دست خواهد یافت. در حالی که انسان اگه بخواد زندگی غیر قرآنی داشته باشه، قطعا از بخشی از ابعاد برخورداری از زندگی محروم خواهد بود، قطعا محروم خواهد بود. بنابراین اگر ما انسان رو همه ابعاد وجودش رو در نظر گرفتیم، گفتیم انسان تنها جسم و اون تمایلات غریزیش نیست، تنها نباید به فکر اشباع میل به غذا یا میل جنسی یا استراحت یا چیز از این قبیل باشه، انسان عقل هم داره، انسان دل هم داره، انسان روح و نفس هم داره. زمانی میشه این انسان زندگی کامل و خوبی داشته باشه، زندگی مطلوبی داشته باشه که به همه این ابعاد توجه شده باشه. بنابراین آیا اسلام با برخورداری، با لذت جویی، با خوشی و سرور مخالف از خیر؟ برعکس، دین اومده که انسانها خوش باشن، پیامبران اومدن که انسانها به مقصد برسن، قرآن نازل شده تا دست من و شما رو بگیره به مقصد برسونه. ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. قرآن نه اومده شما رو محروم کنه، نه اومده دست ما رو بگیره به اون مقصد انسانیت، به اون هدفی که اگر به اونجا رسیدیم به همه خوشی ها رسیدیم، به همه خوشی ها در حد بی نهایت ها. لهم فیها ما یشاؤون، لهم فیها ما یشتهون، ما یدعون، نه در قرآن همش هست. اگه انسان به اون مقصد مطلوب که خدا برای اون مقصد انسان رو خلق کرده رسید، به همه خوشی ها رسیده، به همه لذت ها رسیده، هیچ محدودیتی نداره. قرآن میفرماید هر چه بخواهن در اختیارشون هست، هر چه اشتها داشته باشن. اگر اشتهای لذت های مادی و از خودم که جسمی داره، فورا براش ایجاد میشه، هر چی میخواد، هیچ محدودیتی وجود نداره. قرآن برای این اومده، نه اومده کسی محرومش کنه، اومده بگه که شما بالاتر از این حرف هستید. چرا شما خودتون رو انقدر ارزون میفروشید؟ شما با حیوان متفاوتید، شما کریمترین مخلوقید که خدا شما خلق کرده. و کرمنا بنی آدم، این تاج کرامت رو انسان بر سر بنی آدم، خدا بر سر بنی آدم گذاشته. در ادامه آیه داره که و فضلنا علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، انسان بر همه مخلوقات برتری داده شده از طرف خداوند متعال. قرآن اومده به ما اینو بگه، سبک زندگی رو طوری تنظیم بکنید که به اون مقصد برسید. نکنه فراموش کنید که شما انسانید، خیال نکنید فقط شما جسم دارید، نه، شما جان هم دارید، شما عقل هم دارید. نکنه خودتون رو ارزون بفروشید. این همه حرف قرآن و روایاته. مولای معتقد می‌فرماید لیس لانفسکم ثمن الا الجنه الا فلا تبیعوها الا بها. بهای شما کمتر از بهش نیست. بهش با تأکید میکنم، یعنی همه خوبی ها، همه خوشی ها، همه لذت ها در همه ابعادش. این هر کس هر چه بخواد اونجا هست. کسی قرب خدا رو میخواد اونجا هست، کسی رحمت خدا رو میخواد هست، نظر ویژه خدا رو میخواد اونجا هست، دوستای خوب میخواد، دوستای مثل پیغمبر، مثل اهل بیتش اونجا هستن، کسی علم میخواد اونجا هست، علم و معرفت میخواد اونجا هست، کسی عشق و محبت میخواد اونجا هست، کسی هم قضا میخواد، هرچی بخواد اونجا هست. زیر درخت سیبی ساده گلابی میخواد، همون درخت شاخهاشو خم میکنه بهش گلابی تبدیل میکنه، اونم نه این گلابی هایی که در دنیا شما ها میخورید، یکی از این گلابی ها رو بین همه آدم های روی کره زمین تقسیم کنن، لذتی که از اون گلابی میبرن انقدر زیاده که از همه لذت های دنیا بیشتر. ادبیاتی میخواد از اون جنس تا بشه لذت بهشت رو توصیف کرد و بیان کرد. نداریم اون ادبیات ما. قرآن هم سربسته یه چیزهای گفته، روایات هم سربسته چیزهای گفتن. دنیا و ادبیات دنیا تحمل بیان اون لذت ها رو نداره. قرآن میخواد ما رو به اون لذت ها برسونه. سربسته گفتن که اگر مثلا فرض کنید یه حوری بهشتی از آسمان دنیا سری بکشد، همه بیهوش میشن، مرد و زن قش میکنن. چرا؟ چون تحمل دنیا تحملشو نداره، ظرفیت اونها رو نداره. در واقع داریم که یک لباس بهشتی به زمین بیفته، نورانیتش آنچنان انسانها رو خیره میکنه، همه نابینا میشن. ادبیاتی که بخواد این حرفا رو بگیش ما نداریم که. باید اون ادبیات اون دنیا، اون دنیا غلطه، ادبیات بهشت، ادبیات آخرت باید باشه تا بهش اونها توصیف بکنه. آنچه که من عرض میکنم اینه و قرآن فرموده اینه، هر چه بخواهند اونجا هست. حضرت فرمود بهای شما اینه، الا فلا تبیعوها الا بها. آگاه باشید خودتون رو کمتر نفروشید. قرآن نمیخواد بیاد ما رو محدود کنه. سبک زندگی اسلامی محرومیت از لذت ها نیست، بلکه توسعه لذت هاست. امیر رو نمیخواد بفرماید شما خودتون رو کم نفروشید، محدود نشید فقط به خور و خواب. شما میتوانید بهای بی نهایت داشته باشید و اگر شما فقط به همین خور و خواب حیوانی بسنده کردید، ارزشتون میشه همون. حالا امروز امشب روزی شما این بودی. من روایت دیگری هم از مولای متقیان امیر مؤمنان براتون بخونم. فرمود من کانه همه بطنه فقیمته ما یخرج عن بطنه. کسی که ارزش میتونه بی نهایت باشه، اگر هم و غم میشد شکمش، هم و غم میشد همین لذت های مادی و محدود، ارزشش بندازه این چیزیست که از شکمش خارج میشه. نفسی که میتواند بی نهایت ارزش داشته باشد، ارزش میشه بندازه مطبوع خودش. این اون رمز و راز قرآن و روایته که میخوان ما رو از اون سبک زندگی که نتیجهش میشه حیوانیت خارج کنن، بگن این بولو داشته باش، عیبی نداره. قل من حرم زینت الله التي اخرج العباده، یا اون طیبات من الرزق. قرآن میفرماید چه کسی چیزهای پاکیزه بر شما حرام کرده؟ نه خیر، از اونها برخوردار باشید، اما محدود به اینها نباشید. پس آیا اسلام میخواد ما طوری زندگی بکنیم که محرومیت داشته باشیم؟ نه، میخواد که این زندگی طوری باشه که در ابعاد دیگر هم برخوردار باشیم، ضمن این که جسممون از لذت‌های جسمی برخورداره، عقلمون هم از لذت‌های عقلی برخوردار باشه. چرا ما فقط به فکر جسم باشیم؟ آیا عقل قضا نمیخواد؟ عقل لذت نداره؟ عقل نباید بهش رسید؟ ما فقط به بدن برسیم؟ آیا این محدودیت بیشتره که ما هم و غممون شکممون باشه؟ یا اینکه نه، فراتر بریم، به عقل هم توجه بکنیم، عقل رو هم بهش قضا بدیم، عقل رو هم در خدمتش باشیم، تربیتش کنیم و ارزشش بدیم. نه اینکه عقل بعضی همطور آشپند باقی مونده، اون عقل فطری که خدا بهشون داده دستش نزده. چرا؟ چون اصلا بهش توجه نکرد، اصلا ندونستن که عقل انسان هم وجود دارد و قضا میخواد، توجه میخواد. پس باید طوری زندگی کرد که یک گام فراتر از جسم بریم، سراغ عقلم بریم. خب قلب انسان هم، دل انسان هم قضا میخواد، دل انسان هم نیاز به تربیت داره، دل انسان هم باید از اون لذت هایی که خدا براش خلق کرده برخوردار باشه. ما دل رو رهاش کردیم، عواطف رو، خواستای دل رو بهش توجه نمی کنیم، قضای دل رو بهش نمی رسونیم. این سبک زندگی، سبک زندگی محدوده. آیا روح ما، جان ما نیاز به قضا نداره؟ نیاز به تربیت نداره؟ نباید به جان توجه کرد؟ ما الان میگیم مثلا فرض کن هنر، خب هنر جای خودش درست، میگیم زیبایی، زیبایی جای خودش درست، منتها طوری زندگی میکنیم که بعد هنر ما الان، حالا هنر ما نه، هنری که در غرب هست و تصفان تا حدی ما را هم اسیر خودش کرده، این هنر میبینید که فقط توجهش به یک زیبایی، سنم یک زیبایی حسی و محدود و بسیار ناچیز. در سبک زندگی اسلامی به ما یاد میدن که ضمن اینکه شما این زیبایی ها رو ببینید، فطرت شما زیبایی رو میخواد، فطرت شما میل به زیبایی داره، اما توجه داشته باشید زیبایی های خیلی فراتر از این زیبایی هم هست. فقط اینجوری نیست که یه تابلو زیبا باشه، بازی یک بازیگر زیبا باشه، صدای یک خواننده زیبا باشه، یه گل زیبا باشه، یه پرنده یا آواز یک پرنده زیبا، اینا هست، اما محدود به این حد از زیبایی نشید. برید جلوتر، زیبایی عقلی هم زیبایی است، اون زیبایی خیلی وسیع‌تر از این زیبایی است. این زیبایی محدود گل همین 5 روز و 6 باشد، اون زیبایی نامحدوده. این زیبایی فقط یک حد محدودی داره. فرض کن که ما در ازدواج دنبال زیبایی هستیم، عیبی نداره، کسی منکر نیست و کسی هم مخالفت نمی کنه. اما اگر عقل زیبایی داشته باشه، تا که زیباست؟ تا قیامت زیباست، تو قیامت هم زیباست. دین میخواد دست ما رو بگیره، زندگی ما رو طور تنظیم بکنه که از این زیبایی حسی فراتر بریم، اینجا درجا نزنیم، بریم سراغ زیبایی عقلی، اون رو هم ببینیم. در صدد به دست آوردن مصادیق زیبایی عقلی باشیم که عقل ما هم از اون تابلوها لذت ببره، عقل ما هم از اون زیبایی ها لذت ببره. آیا زیبایی فقط زیبایی محسوسه یا نه؟ دل انسان هم زیبایی رو میپسنده، با این تفاوت که زیبایی محسوس محدوده، سلیقه‌ها درش تأثیر دارن، اما عشق و عاطفه و محبت که دیگه حدی نداری. چه زیبایی حسی محدودیت دنیوی داره، مادی داره، در حالی که زیبایی معنوی، زیبایی قلبی که اینجوری نیست، نه محدودیت داره، نه در کم، نه در کیف. اگه انسان قلبش رو تربیت کرد، طور زندگی کرد که قلبش هم از لذت، از زیبایی ها لذت برد، اگر اهل ایثار شد، اگر دلش سوخت به حال دیگران، اگر محبت داشت، اگر عاطفه داشت، این سبک میشه سبک زندگی اسلامی. اینکه این همه اسلام سفارش میکنه نسبت به محبت، نسبت به فرزند، اگر پدری فرزندش رو ببوسه چقدر ثواب داره، اگر به همسرش محبت کنه چقدر ثواب داره، نمیدونم اگر دستی به یتیمی بکشه چقدر ثواب داره، حتی به خاطر اینکه پسر دست نوازشی بر سر یتیمی بکشد، عذاب برزخی از پدر برداشته میشه. این همه توجه اسلام به تربیت دل برای اینه که ما لذت قلبی رو هم فراموش نکنیم، طوری زندگی بکنیم که قلب ما هم به اندازه لازم برخوردار بشه از آنچه که خدا خلق کرده. ما فقط این از کنم صورت زیبا رو نبینیم، یه توجهی به اون سیرت زیبا هم داشته باشیم. عرض کردم این صورت زیبا یه چند روزی زیبایی داره، جلوه داره. حالا اگه پیری ازش این زیبایی رو نگیره، اگه بیماری این زیبایی ازش نگیره، اگر نمیدونم زیباترین فرد فرض کنید که یک حسبه بگیره، یک حالا اینم نگیره، این بیماری خیلی مختصر لاغر شد، تا لاغر شد زیبایی اون آبرنگ هم میره دیگه. به هر حال پیر که خواهد شد. تازه اگه این هم نباشه، عرض کردم زیباترین جلوه ها محدوده، زیبایی مادی، اما اگه سیرت زیبا شد چی؟ اونم محدوده یا نه هرچی میگذره بیشتر جلوه میکنه، اصلا بیشتر لذت میبره. بعضی این پیرمرد پیرزنه ها رو دیدید چقدر عاشقانه با هم رفتار میکنن. این عشق، این محبت دیگه اون زیبایی حسی نیست، اون روابط جنسی دوران جوانی نیست، اینو زیبایی معنویه که تموم شدنی نیست. در دنیا همراه انسان هست، در برزخ هست، در قیامت هست، تو بهشت هم هست. همه دین هم همینه. از امام سوال کردن آیا در دین محبت وجود داره؟ فرمود حل دین الا الحب. اگر دین چیزی جز همین محبت هست؟ اسلام دنبال سبک زندگی است که محبت رو رشد بده، انسان به جای برسی از محبت هم لذت ببره. خلاصه ارزم تا اینجا این شد که زندگی دینی، زندگی قرآنی اینگونه نیست که ما رو محروم بکنه از آنچه که خدا خلق کرده، بلکه زندگیست که میخواد ما لذت بیشتری ببریم. اون سبک زندگی غربی همه هم مقام میشینه که انسان برخورداری های حیوانی داشته باشه. اسلام میگه چرا خودتو محدود کردی؟ نمیگه لذت نبر، میگه چرا فقط لذت رو محدود کردی به این لذت های جسمی، لذت های جنسی، لذت های خورخواب و شهوت؟ چرا وسیع‌تر نمیشی؟ چرا بزرگتر نمیشی؟ چرا سراغ اون برخورداری های بیشتر نمیری؟ چرا نصف وجودت، نه نصف وجودت، یک چهارم، نه یک صدم وجود، اصلا نه، این وجود تو نیست. تو حیوان نیستی، تو انسانی. اون خود اصیل تو خود انسانیته، من این خود حیوانی، این تابع تبه هست، این برای تکثیر نسله، برای اصل تو این نیست که، این خود توفیلیه، خود کاذبه. اگر بناست به خودت خدمت کنی، باید به اون خود اصیل خدمت کنی. بنده گاهی به بعضی از دوستان تو جلسات، تو کلاسات گاهی میگم، کاش ما یه مقدار هم به فکر خودمون بودیم، کاش در زندگی یه کم به فکر خودمون بودیم، همش به فکر غیر خودمون هستیم. وقتی سوال میکردن که منظور شما چیه، میگفتن خب ما در خدمت، یعنی اون خود انسانی رو، خود اصیل رو خدمتگزار اون خود دروغین کردیم. حرف اسلام اینه، تو برخوردار باش، از زندگی لذت ببر، منتها از زندگی لذت انسانی ببر، چون تو انسانی. لذت‌های حیوانی اونا مقدمه هستن. حال زندگی غربی می‌بینید که همه انسان شده مساوی با میل جنسی. بدون که ما بررسی بکنیم، ما تحقیق کردیم هنر رو که از زیباترین آثار انسانی است و ریشه‌ام در فطرت انسان داره، هنر، شما هنر سکولار رو بررسی بکنید ببینید که برایندش چی میشه، جهتگیریاش چیه، برایند علم و تکنولوژی غرب رو مطالعه بکنید ببینید به کجا منتهی میشه، همینطور سیاستش، همینطور هر چه انسان نگاه میکنه میبینه که حرکت به سمت حیوانیت. چون من معتقدم که خداوند متعال وقتی گفت که لهم قلوبون لا یفقهون بها و لهم اعیونون لا یبصرون بها و لهم آذانون لا یسمعون بها اولئک کالانعام، معتقدم که خدا فکر نکنه که حیوانات اعتراض کنن، بیان خدا مثلا علاقا اعتراض کنن، خدا چی تو شما چی فرمودی؟ کی ما مثل این آدم ها بودیم؟ ولذا اصلاحش کرد، فرمود بل هم اضل، نه این از علاقا بدترن، از هر درنده درنده ترن. این اون مسئله ایست که ما باش حرف داریم، این سبک زندگی است که اسلام قبول نداره. اسلام میگه تو این نیستی، میل جنسی وظیفش این نیست، میل به خوردن این نیست که شما بخوای همه چی بخوری، نه این یک مقدمه داره، یک فلسفه داره، فلسفه اینه که انسان نیرو داشته باشه، توان داشته باشه، بتونه از این نردبان بدن پله پله بالا بره تا به اون مقامی برسه که جز خدا هیچ کس نمیتونه بهش برسه. سبک زندگی اسلامی سبکی است که اگر انسان در این چارچوب حرکت کرد میشه قائم مقام خدا، میشه خلیفه خدا، به جایی میرسه که چشمش میشه چشم خدا، گوشش میشه گوش خدا، زبانش میشه زبان خدا. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثل، یا مثلی انی اقول شی کن فیکون و انت تقول کن فیکون. بنده من سبک زندگیت رو اینجور من میگم تنظیم بکن تا من تو رو مثل خودم قرار بدم، قائم مقام خودم قرار بدم. من تا اراده کردم میگم ایجاد شو، ایجاد میشه. تو هم هر چه خواستی تا اراده کردی ایجاد میشه. این اون سبکیست که ما دنبالشیم و اسلام پیشنهاد میکنه. اگه اینجور انسان زندگی کرد، هم دنیا داره هم آخرت، هم سرور از خونم که دنیاوی داره هم اخروی، هم جسمش سالم و برخورداره، هم عقلش، هم روحش، هم قلبش، کجای اسلام شما سراغ دارید که بخواد با سلامت جسم، با شادی جسم مخالف باشه؟ برعکس، در هیچ مکتبی شما مقداری که اسلام آموزه در رابطه با همین خوردن آشام میدن، چون طبیعی دیگه میل حیوانی هست، میل غریزی انسان، کجا شما سراغ داری که این کتاب وسائل شیعه کتاب فقهی ماست، روایت فقهی رو مرحوم شیخ رامون اینجا جمع کرده، دو جلد از مجلداتش کتاب الاطعمه و الاشربه هست، خوردنی ها آشامیدن ها، همین خوردن ها آشامیدن، برای اینکه بدن سالم باشه اینجوری غذا بخور، این غذا چهره رو زیبا میکنه، این غذا فرزند رو چنین خواهد کرد، این غذا باعث سلامت میشه. یه زمانی ما جلساتی داشتیم، بعضی از کادرهای درمانی، بعضی از استانها، خب مخاطب ما پزشکا بودند و کادر درمانی به طور کلی، اون موضوع بحثی که من اونجا مطرح میکردم یک رساله بود به نام طب النبی که اصلش من از بهار گرفته بودم. خب فرمایشات پیامبر، وقتی من برای این پزشکا میخوندم که پیامبر اینجوری فرموده، گاهی از خوشحالی آنچنان به وجد می آمدن که قابل توصیف نبود. یه پزشک بود و گفتن ایشون در خاورمیانه نظیر نداره به لحاظ حذاقت و مهارت و اینها. یه بار من یه حدیث از پیامبر راجع به همین مباحث نوشتم، پای تخت را توضیح دادم، گفت که این حرفی که شما الان دارید میگی رو فلان مؤسسه آمریکایی بعد از من 16 سال 17 سال تحقیق چقدر خرج کردن، چنین چنان کردن، تازه به اینجا رسیدن که شما الان از قول پیامبر گفتی. خب پیامبر ما میخواد انسان سالم باشه، چقدر روایت از پیامبر داریم که بدن شما باید سالم باشه؟ المعدتو رأس و کل دائه و الحمیتو رأس و کل دوا. اون حدیث عنوان بصری امام صادق علیه السلام رو ملاحظه بفرمایید. اسلام میخواد انسان بدن سالم داشته باشه، میخواد بدن شاد داشته باشه، میخواد بدنش تربیت شده باشه. قم و علا خدمتی که جوارحی، منتها این بدن مقدمه هست، این علا خدمته چه هست؟ غرب میگه بدن برای بدن، اسلام میگه نه، بدن برای عبادت، سلامت بدن برای حرکت. این بدن یک نردبانه، یک مرکبه، این مرکب باید سالم باشه، باید با نشاط باشه. چرا؟ چون اگر نشاط نداشت به مقصد نخواهد رسید. سبک زندگی رو طوری تنظیم کن که بدنت سالم باشه. چرا؟ چون اگر این بدن با نشاط نباشه، سالم نباشه، نمیتونی پرواز کنی، اون مرکب دیگه تو رو سواری نخواهد داد. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.